پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خوش آمدید برادران و خواهران گرامی. تشکر میکنم از همه عزیزان که به موقع تشریف میارید، چون ساعت 9:30 باید جلسه خاتمه پیدا کنه، گفتیم سریعتر شروع کنیم که انشالله بشه جلسه رو به سرانجام برسون. در آستانه سالگرد رحلت ملکوتی از امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره اون امام بزرگوار رو، عبد صالح خدا رو، اون عارف بالله، انسان بزرگی که حقیقتاً نقش پیامبرگونه عظیمی رو در تاریخ سیاسی معاصر دنیا ایفا کرد، معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی در این کره خاکی. از خداوند بزرگ برای اون امام راحل علو به درجات رو مسلط داریم. انشاءالله که خداوند توفیق بده قدردان زحمات اون امام عزیز، شهدای بزرگوار، رزمندگان و زجر کشیدگان دوران انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حریم آل الله رو داشته باشه. به همین مناسبت اون بحثی که راجع به انسان داشتیم در جلسات گذشته، ما داشتیم اصول زیر ساختی اندیشه اسلام رو بحث میکردیم که ششمیش مقام والای انسان در هستی است. این مباحثی که در دنیای غرب مطرح شده و هی بحث شده، بحث اومانیزم عنوان اصل اساسی آیین لیبرالیسم غربی، ما ببینیم مقام انسان رو اسلام چطوری مطرح میکنه. یعنی بعضی ها فکر میکنن این اصل اومانیزم توی غرب شق القمر هست و یک معجزه هست، اصالت رو دادن به انسان به جای خدا. ببینیم اسلام ناب چه مقامی رو برای انسان به تصویر میکشه. من تو جلسه گذشته با تمسک به برخی از آیات قرآن خدمتون صحبت کردم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و بحر و فضلناهم على کثیر مما خلقنا تفضیلا. هم مقام کرامت انسان رو توضیح دادیم. به چی میگن کرامت؟ کرامت ذاتی انسان که فقط انسان در هستی اینها رو داره. و بعد فضائل انسان، یعنی اون برتری های انسان بر سایر موجودات جهان. اونجا یه جمله از حضرت امام نقل کردم که اون آخر مقام انسان، یعنی اون اوج کمال انسان و پیشرفت انسان، که اون دیگه چیزیست که اصلا نمیشه ازش تعبیر که نمیشه بگیم انسان چی میشه. اون آخره درجه اون بالای انسان. گفت مثلا میگن مقام فنا یا کل الوهیه، یعنی خداگونه شدن، این بالاترین مقام انسان هست. وقتی میگیم فنا، بعضی ها تو ذهنشون میاد خویی که دیگه هیچی نیست دیگه، یعنی نابود شد ره. ولی فنا در اینجا یعنی موجودی به نام انسان به خدا میپیونده، یعنی به اون وجود محض اصیل در هستی، تازه هست میشه. نگاه، یه وجودی جدا افتاده ای ما داریم که اینها گرفتار قربت هستن، گرفتار سرگردانی هستن در جهان ماده. اگه این برگرده اصل خودش رو پیدا کنه، وصل بشه به اصل خودش، تازه باقی میشه. یعنی فنا اینجا به معنای بقا اندر بقا هست، فنا فلاح هست، نه عدم شدن، معدوم نمیشه. اینجا هست میشه، چون به دریای هستی پیوسته. سوال این است که کدوم ظرفیت در وجود انسان هست که انسان رو به اینجا میرسونه؟ یه سوال، چرا در موجودات هستی فقط انسان میتونه به اینجا برسه، چرا بقیه نمیتونه برسه؟ مگه همه مخلوق خدا نیستن؟ چرا فقط انسان میتونه خداگونه بشه، میشه خلیفت الله؟ اینجا نگاه حضرت امام رو تشریح میکنه در پاسخ به این سوال. این جمله رو توجه کنید، میفرماید انسان اعجوبه است دارای دو نشئه و دو عالم. یعنی همین آدمی که ما میبینیم که یه نفر هست، دو تا عالم داخل همین آدم حضور داره، دو عالم. نشئه ظاهر ملکیه دنیاویه که آن بدن اوست، این بعد مادی، و نشئه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است. یعنی اجتماع ملک و ملکوت در وجود انسان. این اعجوبه یعنی این، یعنی اجتماع و در هم پیوستن ملک و ملکوت در یه نقطه از جهان. و تو فرشتگان نیست؟ نه. توی حیوانات نیست؟ نه. فقط توی یه دونه موجود هستی این دوتا به هم پیوسته وجود داره و اون انسانه. خب اون بعد ملکوت یعنی نفس، و نفس او که از عالم غیب و ملکوت هست دارای مقامات و درجاتی است. نگاه، نفس انسان یعنی حقیقت انسان، همون که مربوط به ملکوت انسان، وجودی انسان میشه. خود او پله های متعدد داره، مرتبه های درجات متعدد داره. بعد و از برای هر یک از اون مقامات و درجات و اون جنودی است رحمانی و عقلانی که آن را جذب به ملکوت اعلا و دعوت به سعادت می کنند، و جنودی است شیطانی و جهلانی که آن را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت میکنه. هر کدوم از ماها، فرق نمیکنه، در هر مرتبه‌ای که هستیم همین الان در وجود ما تو همون مرتبه یه جنگ هست، تو همون مرتبه. دیگه پایین ترین مرتبه رو در نظر بگیرید، پایین ترین مرتبه یه انسان، یه آدمی که اصلا بگیم صفره، همین صفر، این پایین ترین مرتبه. همین الان تو این مرتبه، توی نفس این انسان، نه تو بدنشو، تو اون وجود ملکوتی همین انسان، اینم هم انسان دیگه، درسته؟ همین آدم صفر، اینم انسانه. تو همین مرتبه صفر دو دسته سپاه مشغول جنگن، دو تا لشکر مشغول جنگه. یه لشکر میخواد این رو بکشه به سمت کمال، یه لشکر میخواد این رو بکشه به سمت انحطاط. همین آدم صفر رو. حالا فرض کنید همین آدم یه گام از صفر اومد بالاتر، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی از مرحله صفر یه درجه اومد بالاتر. باز همجا جنگه، همجا توی مرتبه هم جنگه. جنود رحمان و جنود شیطان. جنود رحمان میخواد این رو یه کمی ببره بالاتر، جنود شیطان خود برش گردونه به صفر. حالا یه کسی یه درجه رفت بالاتر، یعنی ایمان هم پیدا کرد، نه فقط به زبان، اصلا یه خورده اعتقاد پیدا کرد به خدای واحد، یعنی به مدارج توحید، به درجه اول توحید رسید. اینجا باز دو دسته دارن منازعه میکنن با هم دیگه تو همین مقام. یه دسته جنود رحمانیست میخواد این رو بکشه به سمت واقعا درجات عالی توحید، یه دسته میخواد این رو بکشه باز برگردونه به اون مرتبه پایین تر. حالا میریم یه درجه بالاتر، طرف خب نماز میخونه، روزه میگیره، باز اینجا جنگه. جنود رحمان میگن خالصاً نماز بخون، خالصاً لله، خالصاً لله روزه بگیر. جنود شیطان میگه برای که دیگران بفهمن تو خیلی آدم خوبی هستی، خودم نماز تو طولانی کن. گاه اینجا دوباره جنگه. ببین هر جا میریم تو این گام هایی که برداشته میشه تو همه پله‌ها جنگه. جنود الله، جنود شیطان. خب اون میکشه به سمت اعلا، اون میکشه به سمت سفلا. همین دعوا سر همینه. این کاری به بدن نداره ها، بدن هیچ ربطی به بحثا نداره فعلا. این اون وجود ذاتی انسان، نفس انسان، این مشغول یه کار خوب شده توی مرتبه است، داره کار خیر میکنه آدم. جنود رحمانه میگه همینجا خالص باش، تلاش کن، خدمتو بیشتر کن. جنود شیطان هی میگه ببین نگاه اونم کن، اون داره از تو میزنه جلوتر، بودو جلوشو بگیر. ببین فوری آدم درگیر میکنه به عقل، یعنی به زمین زدن انسان. و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این دو طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط، ملائکه‌ای که کارشون بندگی خداست، یعنی ساخته شده برای همین، و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور است. و اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است. اینا امام در کتاب 40 حدیث میفرماد که یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی امام هست رحمت الله علیه، به درد همین امروز ما هم لحظه لحظه زندگیمون این کتاب میخوره. این در سال 1318 توسط امام نوشته شده این کتاب، همون درس‌های اخلاقی است که امام تو فیضیه میدادن، که وقتی گفتم این وقت شهید مطهری میفرمودن هفته یه بار از تهران میرفتن قم، یکی برای این درس، یکم برای رسیدن به خدمت علامه طباطبایی و استفاده از محضر ایشون. فرمودن این جلسه اخلاق که شرکت میکردیم دیگه تا اواخر هفته شارج بودیم، حواسمون به خودمون بود که به گناه نیفتیم، دوباره آخر هفته میومدیم قم برای درس اخلاق امام. این یه جنگیست مستمر بین وجود انسان. این جنگ رو مولوی خیلی زیبا ترسیم میکنه. خیلی اینجا شعر نمیخوندیم ما، ولی نمه چطور شد از او جلسه قبل که بحث انسان پیش اومده یاد این شعرها افتاده. یه مثال تمثیل هست، تمثیل مجنون و ناقه. مجنون سوار ناقه شده بود که برسه به وصال لیلی، اینقدر غرق عشق لیلی بود. این تمثیل هست و الان نه مجنونی بود نه لیلی، نه همش تمثیل، قصه خود ما هاست. حرکت میکرد، اینقدر غرق بود که از خودش بی خود میشد. ناقه یک کره داشت که عاشق کره بود. میدید یه آدمه که سوار هستن از خودش بی خود بر میگشت. یه مرتبه مجنون نگاه میکنه دوباره عقب اومد، دوباره ناقه رو بر میگردون، حرکت میکرد بین را، دوباره از خودش بی خود میشد، ناقه متوجه میشد، بر میگشت به سوی کره خودش. اون عاشق کمال بود مجنون، میخواست به وصال محبوب برسه. این ناقه عاشق بچه خودش بود، میخواست به وصال اون برسه. میگه نزاع جنود رحمانی جنود شیطانی اینه در وجود انسان. میگه همچو مجنونن چون ناقش یقین، میکشد آن پیش و این واپس بکین. خود مجنون به سمت کمال و برعکس. میگه این وجود آدم اینطوری، میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. یه لحظه غافل میشد و بر میگشت. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، قد عاشق بود می نبودش چاره از بی خود شدن، بی خود می شود. چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کوس سپس رفته است بس فرسنگ ها. بعد نگاه میکنی ای بابا فرسنگ ها عقب گرد رفت. در سه روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما دو زد پس همراه نالایقی. او عاشق خداست، او عاشق شیطان. نیستت بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. تو اصلا در اختیار من نیستی، من باید از تو خداحافظی کنم. جان گشاید سوی بالا بالها، جان ملکوتی انسان به سمت بالا داره حرکت میکنه. در زده تن در زمین چنگالها، این نفس شیطانی هی ما رو به سمت زمین میبره، اون به سمت بالا، این به سمت پایین. تا تو با من باشی ای مرده وطن، پس زلیلی دور ماند جان من. روزگارم رفت زینگون حالها، همچو تیح و قوم موسا سالها. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. وقتی دید اوزا خیلی بده، سرنگون خود راز اشتر در فگن. گفت سوزیدم ز غم تا چند چند، خودش از اشتر انداخت پایین، گفت ببخش. تنگ شد بر وی بیابان فراخ، خیشتن افکند اندر سنگلاق. آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیر، اصلا تکه تکه شد. چون چنان افکند خود را سوی پس، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. یه در راه رسیدن به محبوب یگانه، تازه وقتی هم از اسارت نفس شیطانی نجات پیدا کردی، رفت پله بعدی، دوباره یه بلای دیگه سرت میاد. این خداحافظی کرد از ناقه، ولی پاش شکست، یه مانع دیگه سر راهش به وجود اومد. بعد مولوی این رو ادامه میده، میگه عشق ربانی این هست، اگه خواستی به مقام قرب پروردگار برسی، باید دست از خیلی چیزها برداری، باید خیلی جاها پا بذاری روی نفس خودت و حرکت بکن. این جدال جنود رحمانی و جنود شیطانی در وجود انسان، اینم بیانات جناب مولوی. نکته دیگر در فرمایشات امام در باب انسان، بحث فطرت هست. حالا ببینیم فطرت با این بحثی که کردیم چه ارتباطی داره. خیلی زیبا هم امام فطرت رو خوب تعریف میکنه و هم یه نقطه نظری داره که خیلی خوبه، یعنی دقیق هست. امام میفهمه همه موجودات هستی هم فطرت دارن، نه فقط انسان، همه موجودات فطرت داره. فطرت الله الذی فطر الناس علیها. امام میفهمه دو رقم فطرت وجود داره در وجود انسان، که یکیش فطرت اصلی است، یکیش عرضی. می‌فرماید یکی از اون دو فطرت که سمت اصلیت داره، فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلق است، که در کانون جمیع سلسله بشر از سعید و شقی و عالم و جاهل و عالی و دانی مخمر و مطبوع است. مثلا بشر، همین که انسان هست، این یک فطرت اصلی در وجودش خدا گذاشته. اون فطرت اصلی چیه؟ عشق به کمال، میل به کمال، میخواد کامل بشه. همیشه این در وجودش هست، کمال جویی، خدا جویی. بعد میگه اگه تمام سلسله بشر و اگر در تمام سلسله بشر انسان تفحص و گردش کند و جمیع طوائف متشتته و اقوام متفرقه در عالم را تفتیش کند، یک نفر را نیابد که به حسب اصل جبلت و فطرت متوجه به کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد. هر گوشه دنیا برید بدون هیچ گونه فرق، هر جا انسان هست این درش هست، یعنی میل به رشد داره، میل به حرکت به سمت کمال داره. لذا میگه و از این جهت احکام فطرت از ابده بدیهیات و از اوزه واضحات خواهد بود، و اگر چیزی چنین نشد از فطریات نخواهد. اون یکی از چیزایی که ویژگی های فطرت این است که همگانیه، ثابته، این در بستر زمان تغییر نمیکنه. انسان قرن یکم با انسان قرن بیستم تو این مشترک، هر جا انسانیت هست عشق به کمال هم هست. دوم و دیگری از اون دو فطرت که سمت فرعیت و تابعیت دارد، فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت هست که این مخمر بالعرض است، و به تبع آن فطرت عشق به کمال تنفر از نفس نیز مطبوع و مخمر در انسان است. این که میگه انسان کلن ذاتن از نقص بدش میاد، به چه دلیل اینطوریه؟ چون ذاتن از کمال خوشش میاد، کمال طلبه. دقت بفرمایید، این که انسان ذاتن از شر متنفره، فراریه، به دلیل اینه که در ذاتش عشق به خیر وجود داره، یعنی خدا اینو توش سرشته، جنسش اینه. نگاه، جنسی که در ذاتش کمال قرار داده شده، خیر قرار داده شده، عشق به اینها و تمایل به اینها در ذاتش تزریق شده، خب این قطعا از نقص روی گردونه، از شر بر میگرد، از بدی متنفر میشه. این میشه فطرت. بعد امام بر این باورن که همه موجودات جهان صاحب فطرت خداجو و عشق به کمال مطلق هستن، و به وسیله همین فطرت به سوی مقصد و مقصود در حرکتن. این جمله امام رو نگاه کن، در فطرت تمام موجودات حب ذاتی به عشق جبلی ایدا، یعنی به بدیعی گذاشته و ابدا فرموده، ایجاد فرموده خدا بر. که به آن جذبه الهیه و آتش عشق ربانی متوجه به کمال مطلق و طالب و عاشق جمیل علل اطلاق می باشند، و برای هر یک از آنها نوری فطری الهی قرار داده که به آن نور طریق وصول به مقصد و مقصود را دریابند. ببینید، تمام موجودات عالم هم همینطور آفریده شده، یعنی رو به کمال آفریده شده. آیا اسب فطرت داره؟ بله، فطرت کمالجو داره. درخت فطرت داره؟ بله، درخت فطرت داره، ولی فطرت همین فطرت کمالجو. علف ها چطور؟ بله. حشرات؟ بله. پرنده ها؟ بله. هر چیزی، هر موجودی تو این عالم هست عشق به کمال داره، در نوع خودش ها، در نوع خودش. ببینید، کمال انسان توی یه چیزه، کمال اسب توی یه چیزه، کمال گاو توی یه چیزه، کمال حشره در جمادات، نباتات، هر کنش کمالشون توی یه چیزه. خب اگه این طوریه، پس فرق انسان با سایر موجودات چیه؟ توجه کنید، هر موجودی تو هستی فطرت داره، درسته؟ فطرت داره یعنی چی؟ یعنی عشق به کمال داره و از نقص متنفره. خب وقتی این طوریست، پس فرق انسان با سایر موجودات در چیست؟ اینه که همه شدن مثل هم، یعنی ما با درخت از نظر فطرت مثل هم، با حیوانات هم مثل هم. این به طور ضمنی تایید همون چیزی که غربی ها میگن نمیشه، همون چیزی که اصالت الانسان رو مطرح میکنن، که میگن ما یکی از این موجودات هستی هستیم، هستی در تصادف های متعدد هی موجود خلق کرد، موجود درست کرد، یکشم شده انسان. شجره حیات رو ترسیم میکنن توی کتاب های زیست شناسیشون. همه از یه ریشه هست، این ریشه هم تو میاد بالا شاخه شاخه میشه، گاو یه طرف، گوسفند یه طرف، بز یه طرف، مار یه طرف، عقرب یه طرف، انسان هم هست. پاسخ این است که اگرچه همه موجودات هستی صاحب فطرت کمالجو هستن، یعنی جهان، جهان خلقت به سمت کمال با میل به کمال ساخته شده، ولی تفاوتش این است که در وجود اون انسان هم اون بعد ملکیست هم بعد ملکوت، این دوتا با هم هم گذاشته شده کنار هم. در سایر موجودات به این صورت دیگه نیست. نگاه، گاو کمالجو هست اما حرکتش به سمت کمال یک حرکت اختیاری دیگه نیست. این طبیعت هست که او رو به سمت کمال داره میبره، یعنی حرکت تکاملی ولی قصری یا غریزی. دقت کنید، غریزی. که زنبور عسل هم رو به کمال هست اما بر اساس غریزه داره به سمت کمال میره. غریزه یعنی چی؟ یعنی یک برنامه نویسی شده تو هارد زنبور عسل نصب شده، این دیگه هم تو میره خودش، مثلا بدونی که امر و نهی باشه، اراده ای باشه، هم تو خودش داره میره جلو. نمیدونم عمر زنبور عسل چند ساله، میره تا تمام میشه، این برنامه دیگه تمام میشه و از بین میره، یعنی به کمال میرسه. در حقیقت زنبور عسل به کمال میرسه، گاو به کمال میرسه، اسب به کمال میرسه، درخت به کمال میرسه. طبق کدوم برنامه؟ طبق همون برنامه‌ها و داده‌هایی که از دستگاه آفرینش خداوند بزرگ در وجود این قرار داده شده، سیو شده، نصب شده، دیگه طبق هم میره جلو. اصلا دست کسی هم، دست خودش هم نیست که وایسه یه جا. برخلاف انسان که یه برنامه الزامی اجباری نوشته نشده به در وجود این تعبیه شده باشه که چه بخواد چه نخواد به سمت کمال بره، نه اینجا یه اراده به انسان داده شده که خودت انتخاب کن. خمیر مایه وجودیت هم به سمت کمال آفریده شده، ولی تو میتونی متوقفش کنی با اختیار خودت. درسته ما میتونیم خودمون با اراده خودمون مسیر کمال رو ببندیم، مثلا حرکت نکنیم، برعکس حرکت کنیم. قبول دارید یا نه تو دنیای امروز اکثریت اتفاقا اینطور دارن عمل میکنن، اون مسیر کمال رو قفل کردن چند قفله و با همه شتاب و توان به سمت انحطاط دارن میدون. اکثرهم لا یعقل، اکثریت مردم دنیا هم مشرک هستن، هم امروز هم اینطوریه. این تفاوت انسان با سایر همه صاحب فطرت الهی کمالجو هستن، با این تفاوت که در وجود انسان اختیار قرار داده شده و انسان بر اساس این اختیار راه کمال یا راه انحطاط رو اختیار میکنه. قرآن هم به صراحت همین رو می‌فرماید. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فحملها الانسان. یه چیزی به نام امانت رو دادیم به آسمان ها، به زمین، به کوه ها، یعنی به همه موجوداتی که هست. هیچ کس قبول نکرد. فحملها الانسان، انسان این رو قبول کرد. امانت یعنی همون اختیار یا بگیم همون عقل، عقلی که میتونه مسیر رو روشن کنه، انسان حرکت کنه. اگه عقل رو با دست خودمون کور کردیم تاریکی درست میشه، انحطاط درست میشه. تفاوت این هست. حالا ببینیم نقش پیامبران این وسط چیه. ممکنه یک کسی بگه که خب وقتی همه چی فراهمه، خمیر مایه که به حمدالله خوب سرشته شده، یعنی فطرت که خیلی خوبه، بعد در وجود انسانم اختیارم گذاشته شده، عقلم گذاشته شده که مسیر درست رو انتخاب کنه، مسیر غلط رو. اگه اینها همش از پیامبران برای چی میان این وسط؟ امام میفرماد اصلا موضوع بحث انبیا انسان است. همه انبیا از آدم تا خاتم موضوع بحثشون انسان است. به چیز دیگر هیچ فکر نمی کنند، به انسان فکر می کنند. برای اینکه همه عالم هم خلاصش همین انسان است. انسان یک موجودی است، خلاصه همه موجودات عالم است. از همه موجودات عالم یک چیزی در انسان هست و یک زیاده هم دارد. جلسه قبل گفتیم فضلنا یه جا داریم، یه جا هم کرمنا. اون کرمنا اون زیاده ها هست. برید جلوتر. انسان اگر درست بشود، واقعا دقیقه، همه چیز عالم درست میشه. اگر این انبیا موفق شده بودند که اون برنامه‌ای که دارن که انسان سازی باشد، اگر موفق به این معنا شده بودند، الان عالم یک عالم دیگری بود و اوضاع یک اوضاع غیر این اوضاعی بود که الان ما ملاحظه میکنیم. توجه کنید اگه انسان درست بشه، همه چیز عالم درست بشه، معناش میشه چی؟ از نگاه جهان بینی قرآن، تمام این موجوداتی که خدا بهشون فطرت خدا جو داده بود، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، پرنده ها، چرنده ها، همه که همه در مسیر کمال دارن حرکت میکنن، اینا همش برای چی دارن نقش آفرین میکنن تو هستی؟ برای که این انسان بتونه به مقام کمال برسه. حالا اگه این نرسید چی اتفاق میفته؟ همه چیز ضایع شده، یعنی همه قاشق چنگال و همه دیگ و همه آتش و همه آشپز و همه کارگر جمع شدن، این همه عرق ریختن تو این گرما، در نهایت غذایی به کسی داده نشده. و وقتی غذا داده نشد چطور میشه؟ همه اینها هدر رفته. تمام این پرنده ها و خزنده ها و حشرات و درخت ها و جهان و گردش ماه و خورشید و همه اینا همه دست دادن به دست هم که یک موجود دوپایی به نام انسان حرکت کنه، از این سنگلاخ ها رد شد، به مقام قرب پروردگار برسه. ای که اصلا همش داره برعکس میره، اصلا هیچ او برون نگاه نمیکنه که این همه زحمت چطوری میشه. چرا حساب رسی قیامت 50,000 سال طول میکشه؟ چون باید حساب سوسک پس بدی، حساب درخت پس، حساب اسبهایی که به خاطر ما حروم شدن، گاوهایی که به خاطر ما حروم شدن، همه اینها رو این خورشید هی اومده نور داده که ما آدم بشیم. خب نشدیم، میگه آقا چرا نشدیم؟ یا یقه ما رو میگیره. ببینید همه هستی دست به دست هم دادن برای این اتفاق بیفته، این اتفاق هم نیفتاده. بحث خلیفت الله بود، قرار بود ما خلیفت الله باشیم، همه اومدن جمع شدن هی دارن کف میزنن، هی دارن تشویق میکنن که ما بشیم خلیفت الله، بعد نگاه کردیم اینو شدیم خلیفت الشیطان است. خب همه طلبکار میشن، 50,000 سال با اونجا حساب و کتاب پس میده. انسان اگر درست بشود، همه چیز عالم درست میشود. جدا همه چی خوبه دیگه. او اما وقت انسان خراب شد همه چیز عالم هدر رفته و همه میشن طلبکار انسان در روز قیامت. این آدمی که میاد تو جهت انحطاط قدم برمیداره، این حساب و کتابش خیلی ویژه میشه در قیامت، چون انگار داره تو همه جریان هستی دست میبره و خراب میکنه، نمیذاره هستی نقش خودشو، اشیای هستی نقش خودشونو درست ایفا بکنه، به هم میزنه، یعنی بازی رو داره به هم میزنه. بازی که به هم خورد برنده نداره این بازی، او باید جوابگو باشه، میشه شکست، او باید جوابگو باشه. یه جمله ای رو پس نقش انبیا مشخص شد، اینطورم میشه گفت دوستان، این فرمایش امام علی در خطبه یک نهج البلاغه که میفرماد پیامبران که میان، یکی از کارشون این است که این فطرت قبار گرفته انسان رو یه خورده دستکاری میکنن، دوباره فعالش میکنن. درسته فطرت به تدریج زنگ میزنه، شعاعش از دست میده. یکی از کارهای پیامبران این است که میان اینو تمیز میکنن، حرکت میدن، ماساژ میدن، بیدارش میکنن که دوباره تو در مسیر کمال حرکت بکنه. نرم افزار جدید در تحویل انسان میدن، عقل آدمو فعال میکنن. عقل وقتی کسی تلنگر بهش نزنه یواشاش خاموش میشه، اصلا همه فروغش از دست میده. دیدید تو این تحقیقات علمی یکی از چیزهایی که مانع پارکینسون میشه مطالعه هست. مطالعه مستمر باعث میشه این سلولهای مغز دائما فعالن، خب بعد رو بدنم درست عمل میکنن. وقتی اینها هی تعطیل شد، سلولها خوابیدن، از بین رفتن، کلان از کار افتادن، پارکینسون شروع میشه. یعنی دستور نمیده مغز آدم که پا تو کجا بذار، دست تو کجا بذار، کجا بلند شو، کجا بنشی. پیامبران میان لیثیروا لهم دفاعن العقول، تو این عقل رو حرکت بدن، اون گنجینه های عقل رو بیارن بالا. اصحاره یعنی انقلاب، لیثیروا یعنی تو انقلاب بپا کنن تو عقل انسان. و یذکروهم منسی فطرته، میان تا این فطرت فراموش شده رو مجدداً یادآوری کنن، حرکت بدن. این نقش پیامبران هست. یعنی اگر هدایتی میارن، کتابی میارن، راهنمایی میارن، برای این است که این اتفاق بیفته، هم مسیر کمال هم بارتر بشه. این جمله رو از مقام معظم رهبری میخونم خدمتون، قبلاً هم یه بار اینجا قرائت کردیم. میفرماید انبیا میآیند تا انسانها را پاک کنند. شما در محیط دعوت انبیا از ددمنشی اثری نمی بینید. از جلوه ها و نمودارهای زندگی حیوانی و وحشیانه در محیط زندگی نبوت شما خبری و اثری مشاهده نمی کنید. در اونجا هرچه هست نور صفا و انسانیت هست و این هنر و معجزه بزرگ نبوت هست. معجزه بزرگ نبوت ها عبارت است از ساختن انسان های خوب و متحلی، یعنی آراسته شده به فضائل. این بزرگترین معجزه نبوت هاست، شوخی نیست. وقتی انسان نگاه میکند میبیند مردمی که همه گونه اقتضای جنایت و فساد در اونها هست، وقتی زیر ساب به دعوت اسلام قرار میگیرند، دستگاهی که میسابه، آن دستگاه ساینده که پیغمبر به کار میاندازد، وقتی که روی اینها می افتد انسان یکهو می بیند که همون وحشی دیروز، همون جانی دیروز، همون آدم نتراشیده نخراشیده دیروز که شما هیچ رویش حساب نمی کردید شد یک انسان بسیار با عظمت. ابوذر چه کسی بود؟ ابوذر جز یک مرد خشن بیابانگرده، بی اعتنا به انسانیت، بی خبر از انسانیت، چیز دیگری بود مگر؟ پیغمبر همین موجود را، همین سنگ سیاه را، همین صخره نتراشیده نخراشیده ای را که اسمش ابیذر است، این را می آورد زیر ساب به وحی و دعوت. از او یک انسانی می سازد که هیچ فضیلتی از فضائل انسانی نیست که در اون نشانی از اون نباشد. معجزه بزرگ پیغمبر این است. یعنی در حقیقت اون انسانی که گم شده بود، توی طبیعت گم شده بود، دیگه انسانیتش دید اصلا خودشو نشون نمیداد، هیچ شعایی از انسانیتش دیده نمیشد. پیامبران میان این راه میسابونن تا اون موجود اصیل الهی دوباره پیدا بشه. اون میشه یک انسان با فضیلت دیگه. اون رذایل هی یواش یواش پاک میکنن، دوباره برمیگرده به آینه. آینت دانی چرا غماز نیست؟ یعنی چیزی رو منعکس نمیکنه، چون که زنگار از رخش ممتاز نیست، پر از زنگار شده. اینا رو باید بتراشید دوباره آینه خودشو نشون میده. جمع‌بندی کنیم این بحث رو. ببینیم حالا این مقام انسان، اون جلسه قبل و اینم نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری، ببینیم جنبندی چی میشه. یه نکته ای رو بگم راجع به شیوه کار پیامبران، اینم از مقام معظم رهبری، اون شکل انسانسازی پیامبران، اینم برای امروز ما خوبه. می‌فرماید انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردن؟ شیوه چه کار کردن؟ آیا آمدن پیش مردم دانه دانه گوش افراد را گرفتن، دست افراد را گرفتن، تنها بردن در خلوت خانه و صندوق خانه و مدرسه و مکتب بنا کردن، آنها را تعلیم و تربیت داده؟ نگاه یه جنبه هدایتی پیامبران همین زندگی فردی بود؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشستن در خانقاه خودشان تا مردم بیاین حال معنوی آنها را ببینن و با آنها هم عقیده و همراه و همگام بشوند؟ اینطوری بوده؟ نه امام جعفر صادق علیه السلام و نه جدش پیغمبر اسلام و نه همه انبیای عالم، روششان این روشها نبوده. مدرسه بازی و موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیا نیست. فقط یک پاسخ دارن به این سوال که چگونه میتوان انسانها را ساخت، چگونه میتوان انسانها را بر طبق الگوهای صحیح الهی تربیت کرد، یک جواب دارن. آن جواب این است، انبیا میگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند تربیت کرد و بس. انبیا میگویند دانه دانه نمیشود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا میگویند اگر بخوایم ما یکی یکی آدم ها را درست کنیم شب میشود و عمر میگذرد. جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید در منگنه یک نظام انسانها به شکل دلخواه ساخته بشوند و بس. فقط همین است و بس. امروز حرف مقام معظم رهبری برای سال 53 این فرمایش آقا امروز این حرف مثل روز برای ما روشنه. آیا غرب مثلا اومده یکی یکی بچه های ما رو برده مثلا یه جایی فرض کنید روی ذهنشون کار کرده و مثلا شستشو داده و اینها؟ این کاری که نکرده. بسیاری از این افرادی که میرن توی مسیر دیگه فضا اینها رو میبره تو اون مسیر، محیط. یعنی وقتی محیط مساعد شد، خدای نخواسته دست شما، وقتی اون فضای غالب فضای منفی شد، آدم ها منفی میشه. برعکس وقتی فضا شد فضای غالب توحیدی، فضای انسانی، آدم ها هم تو خود به خود گروه گروه میان به سمت معنویت و به سمت اسلام. این مهم جدا. پیامبران نه ای که رو تک تک کار نمی کردن مطلقا، نه کار می کرد، اما همه هدفی بود که اینها بیان جامعه رو به دست بگیرن، محیط رو تغییر بدن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم می اومدن تو دین خود. وقتی فوج فوج میان، یه وقتی هم فکر نکنید اینا دیگه محکم میستن، یه بخششون محکم میستن، قلبن هم درست میشن، عملن هم درست میشن، اگه موج برگشت یه عدشون هم دارو برمیگردن. بعد از پیغمبر این موجه، اینا که ادعای پیامبری میکن، خیلی زیاد شدن. درسته بعد از رحلت پیامبر بود، در عصر خود پیامبر هم پیش میومد، ولی بیشتر در بعد از رحلت پیامبر، چون اون شور و هیجان یه مقداری فروکش کرده بود. بعد دیدن انگار این بازارم میشه داغ کرد، یه طرف اون بازار رو درست کرد، یه زیادم دنبال اونها دویده. ولی اون نتیجه که من میخوام از این صحبت بگیرم دوستان این هست که هدف اصلی بعثت و تلاش پیامبران و همه اولیا و اوصیای الهی این بوده است که در نزاع و جنگ دائمی بین دو بعد ملکی و ملکوتی انسان، بعد ملکوتی انسان را بارور و او را در مسیر سیر الالله و رسیدن به قله کمال و خروج از ظلمات نفس یاری دهند و از این طریق انسان را به مقام خلیفت الله خود رهنمون شد. هر چه نگاه میکنیم توی برنامه پیامبران همی بوده. خب بدون شک بخشی از این تلاشن بیا معطوف به شخص انسان و بخشی معطوف به جامعه و محیط زندگی انسان بوده است. خب این تلاشی که پیامبران میکردن، اولیاء الهی میکردن، 124,000 پیغمبر خدا جان خودشون رو در همین راه گذاشتن. یه جا فرض کنید دست بلال رو میگرفتن شخصا حرکتش میدادن، دست عمار رو میگرفتن، دست سمیه رو میگرفتن، اینها رو حرکت میدادن. یه بخش عمده از تلاششون برای بود که اون جریان کفری که بر جامعه سایان اینو ریشکن کنن، اون فرهنگ حاکمه بر جامعه رو ریشکن کنن، فرهنگ جاهلی رو. حالا با تلاش باید ببینیم نمونه کارشون چیه دیگه، برای مقابله با اون محیط، فرهنگ کاذب جاهلی. تو دو حوزه کار، هم یه بخش مختصرش رو اشخاص، یه بخش اصلیش روی تغییر فرهنگ و اون اخلاق حاکمه بر جامعه. روبروی این آنچه جهان بینی و فرهنگ و تمدن غرب در صدد آن است امروز، بارور ساختن بعد ملکی انسان و اسارت او در جهان مادی و شهوات نفسانی بوده و هست. این دیگه چیزی نیست که ماها هم تو از طرف خودمون بگیم. خودشون با صدای بلند فریاد میزنن که آقا اون چیز ما برای ماده رو اثبات نشده، نگید، هی تکرار نکنید. اصل همین دنیای مادی است، اصل همین انسان، همین نیازهای مادی انسان، همین اصل اینه. بهشت هم اگه میخواد همینجا بهشت باید درست کنه، مثلا چیزی غیر از اینجا نیست. بهشت هم بهشت مادی است رو همین کره خاکی. امروز نزاع اصلی جهان، نزاع و درگیری بین همین دو جبهه هست، جبهه الله، جبهه شیطان، جبهه اسلام ناب، جبهه لیبرالیسم غربی، حزب الله، حزب شیطان. تو قرآن دقت که همین دوتا حزب رو معرفی کرده دیگه، درسته؟ دوتا حزب توی قرآن معرفی، حزب الله، حزب شیطان. باید ببینیم ما در کدام سوی این دو جبهه ایستاده ایم. حالا لازم هم نیست ما خط مقدم جبهه الله ایستاده باشیم، یا خط ما همین آخر خط هم که ایستاده باشیم خوبه. همین سیاهی لشکر جبهه حق هم که باشیم، خود اینم ارزش داره، یعنی میچربونه یه خورده جبهه حق. همین که بتونه یه پرچمی رو بچرخونیم توی جبهه، خود اینم ارزش داره. لازم نیست همه خدمه یه تانک باشیم با گلوله یه توپ بزنیم به سنگر دشمن. همه یه صدایم بلند کنیم، یک فریادیم بکشیم، یه پرچمی رو بچرخونیم، همینم با ارزش هست. نگار امروز جبهه حق یا جبهه الله، همین بعد ملکوتی، همین که در رو بعد ملکوتی انسانیت انسان کار، اینجا هزاران ابزار میتونه وجود داشته، ما میتونیم یک بخشی از این ابزارها رو فعال نگه داریم. از اون طرف هم هزاران ابزار اون طرفه، دلار هست، یورو هست، CNN هست، رویتر هست، نمیدونم واتساپ هست، تلگرام هست، هم تو هرچی میخواید بشمایی، اینا ابزاری هست که دست اون طرفه. یه گوشه شد انسان بتونه بیسته، حالا یه میلیون میلیارد ها آدم او بر، یه میلیارد ها هم ای بر ایستادن، ما کجا ایستادیم حقیقتا؟ باید حتما فرمانده عالی ما باشیم که بتونیم، نه ما یه سرباز صفری هم که باشیم میتونیم خوب کار کنیم. از این که مصدق آقاتون شدم خیلی عصب میخوام. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از استاد گرانقدر بابت بیانات ارزشمندشون پیرامون مقام والا و متعالی انسان در اسلام از منظر معمار کبیر انقلاب اسلامی. خب بزار محترم اگه سوالی دارن حاج آقا میان دور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت سلام جناب استاد و حضار گرام. یه سوالی ذهن من رو درگیر کرده، حالا با این فرمایش حضرت عالی باشیم شاید یک جواب قانع کننده برسن. انبیا اومدن برای اون صیقل دادن انسان ها، میبینیم مثلا بعضی از انسان‌ها خشن، دور از انسانیت، اما پیغمبر میاد اینها رو میکنه جزء کسانی که هیچ فضیلتی نیست مگر در اینها مثلا متبلور باشه. ولی میبینیم هم انسان‌هایی هم هستن که هرچه شخص نبی، شخص امیرالمومنین، ائمه معصومین به اونها تلاش میکنن، اونها هیچ تغییر درشون ایجاد نمیشه. و مثلا ابن مرجم که این همه حضرت علی بهش، مثلا خودش هم یه اعتقادای محکمی هم داشت، اما باز این ایراد در فطرت که قطعا نیست، فطرت همه الالهه. این چی میشه که انسانی میپذیره و انسانی نمیپذیره؟ اون
خیلی هم سوال خوبی هست. حالا ببینیم دوستان خودشون چه پاسخی اطمینان داشته باشن. آقای تجارت بکن یه پاسخی تو ذهنتون اومده درسته؟ اونه هم که حاشیه نشین اصلا میتونن بیان وسط معرکه کمک بکنن.
حالا من هم تتمه سوال حاج آقا رو میخواستم بپرسم. اون چیزی که به ذهن من میرسه یه تقویت میخواستم بکنم، بعد یه جواب به ذهنم میرسه میگم، بعد یه حالشون تک میشه. تو تقویتش اینو میخواستم عرض کنم که حالا با توجه به که تو این مباحث شما فرمودید فطرت تو همه انسان ها و همه موجودات هست، حالا ما انسان کم خاص‌تر و ویژه‌تره، آیه میان دور اون حالت های خیلی حالا عشقن ناسشو فرمودن، یه جایی میبینیم خیلی یا به خیال اینکه دین مداران دارن تو مسیر ابن ملجم حرکت میکنن، یعنی فکر میکنه من الان مثلا مسلمان خوبیم، مسیحی خوبیم، یهودی خوبیم، ولی نمیدونه داره به قهقرا میره. یعنی این ترسیمی که جبهه باطل برای من، مثلا دوست دارم دین مدار بشم، میگه فطرتت همینه، یعنی فطرت منو تغییر، یعنی ظاهرش تغییر میده، هم فکر میکنم الان پیروی پیامبر هستم، پیروی هستی عیسی هستم. این روشه چیه؟ اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که حالا از علما هم حالا شنیدیم شیطان به روش انبیا و توحید خیلی مسلطه، هم توحید رو خوب میفهمه هم روش انبیا رو خوب میفهمه. به نظرم میاد روش انبیا رو اون هم که نؤمن به بعض نکفر به بعض، اون یکم دین رو نگه میداره که دلش خوش باشه، یکم آغشتش میکنه. من یه روایتش ندیدم تو تغییر لبیک توسط شیطان که میگه بگید لبیک اللهم لبیک، بگید بعد خود میگه لا شریک لک و شریکون هو لک، یه همچین جمله من شنیدم اضافه میکنه که هم توحید توش باشه هم کفر توش باشه. چیزی که به ذهن من میرسه اینه یک شمه یک رائحه از ایمان و توحید تو بدن انسان نگه میداره، ولی اونجایی که باید بروز عملی کنی یکم با میل انسان مخالفه، اونجا رو آروم آروم مخدوش میکنه. مثلا من دوست دارم نماز میخونم، مثلا اونجا نماز برای من نگه میداره، ولی دشمن ستیزی که اون راه اصلی تو مسیر بودن رو برای من کمرنگ میکنه، میگه خب تو نماز میخونی دیگه، حال چرا دیگه بری مگه آمریکا بگی؟ این چیزی به ذهن من میرسه،
یعنی با یه چیزی آدمو مشغول میکنه که از جنس عبادت و بندگی اینها هست. گفتم که انسان وارد مرتبه ای از کمال میشه، اونجا دوباره جنود رحمانی شیطان اونجا دوباره فعال میشن دو طرف. یال نشدی را از ایمان بازداری، حالا همینجا که اومده همینجا پدرشو در میاریم نابودش میکنه، ممکنه بالاتر بره، خدمتتون که عرض کنم به اون مقامات خیلی بالا برسه، از اونجا بره بیاندازتش پایین دوباره، یعنی اونجا هم جنگه، همه جا جنگه. یکی از خواهرها میخواد صحبت کنه، جواب آقای میاندور رو میخواد بدید.
بله سلام علیکم.
سلام،
دستتون درد نکنه بابت موضوعات خیلی خوبی که بیان فرمودید. از نظر من چون همیشه چه اون مقام صفری که پله‌هایی که فرمودید از اون مقام صفر چه انسان به سمت کمال هی تو پله های دیگه قرار میگیره، همیشه اون مبارزه بین خوب و بد که وجود داره. چرا انسان، حالا بعضی از انسان ها پیامبر تونستن اونا رو تو کارخونه انسان سازی خودشون انسان کنن و بعضی ها نیومدن به این سمت؟ به این دلیل هست که همیشه ابزارهایی وجود داره، مثلا ابزارهایی که جبهه مخالف یا حتی میتونیم مثلا اسم بگیم شیطان از یه سری ابزارهای استفاده میکنه که انسانها جذب اون ابزارها میشن. معمولا انسانها چیزی که با چشمشون میبینن رو بهتر لمس میکنن تا مثلا در عالم غیب و ملکوت. بنابراین با چیزایی که همیشه هم وجود داشته از دوران اولیه انسانها که فرزند آدم بود، مثلا حالا برای اون چندان مقام، برای زن، نمیدونم برای پست، پول، هر چیزی که بعدهاش هم اومد کشورداری و نمیدونم ملک و برای تمام این ابزارهایی که وجود داره که شیطان میتونه بگه که چیزهای زیبایی رو جلو انسان بیافرینه که انسان‌ها جذب این بشن. خب حالا چرا انسان‌های دیگه نمیان؟ به خاطر که اون درک معنویشون به سمت ملکوت رفته و اونو درک میکنن، غیب، عالم غیب و ملکوت رو درک میکنن که توی قرآن هم سوره بقره اشاره شده کسانی هدایت میشن که این عالم غیب و ملکوت، به این عالم غیب و ملکوت ایمان میارن. افراد دیگر که حالا به این سمت که چیزی نمیشن چون درک این رو ندارن و اون ابزارهایی که شیطان جلو اونها زیبا میسازه رو قبول میکنن و به خاطر همین به این سمت کشیده میشن.
خیلی ممنون. طیب الله بفرمایید.
سلام عرض ادب.
سلام
علیکم. حالا در پاسخ به برادر بزرگوار
سیار رو بده چون صدا خیلی مقابل میکروفون سیار
خدمتتون که عرض بکنم، با توجه به اینکه انسان ها از قوه اراده برخوردار هستن و میتونن خب انتخاب بکنن، ما در حالا جامعه فعلیمون حداقل یا کلن حالا در بشریت نیاز هست انسان چند تا چیز براش رعایت بشه تا به یه سمت و سوی هدایت بشه. خب یکی اون مسیر آموزش و تفکر هست، یعنی اگه آموزش لازم انسان ببینه میتونه خب به یه سمتی هدایت بشه. حالا این آموزشی که داده میشه چه افرادی باور دارن؟ ما الان توی این بشریت که نگاه کنیم ببینیم غالب افراد به چه سمت و سوی اینا رو قبول کردن. مثلا الان آموزش داده میشه به بچه های ما که بله شما الان مثلا نماز خواندن به چه درد شما میخوره، در حالی که اون جبهه مخالف که جبهه رحمانی هست، حالا انسان خلیفت الله هست، باید تو این زمینه بتونه حرکت مداومی داشته باشه تو آموزش صحیح رو به افراد برسونه، یه خود تو این زمینه ها باید تاثیرگذارتر باشه. و موضوع بعدی که پیش میاد اون تفکر هست، یعنی آموزش حالا دیده شده، آموزش صحیح هم دیده بشه، اون قوه تفکر رو باید در افراد بخوان جلو ببرن. یه خود توی نظام آموزشی ما قسمت تفکر و اینجور چیزها رو خیلی غالب نمیدونم، بیشتر حفظیات هست، چیزهایی که ما به شما آموزش میدیم و شما باید همونا رو به ما تحویل بدید، در حالی که یه خورده اگر میشد توی قسمت هم بیشتر کار بشه، البته تو دوره های دانشگاهی اینی خود بهتر میشه، ولی خب یه سری چیزها هست باید از قسمت پایه، از تحصیلات ابتدایی این به بچه ها مثلا آموزش داده بشه. حالا البته من اینو تو جامعه فعلی خودمون صحبت کردم دربارش، حالا انشاءالله که پاسخی داده شده باشه.
خیلی هم خوب، در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد عظمت و جایگاه انسان، خب ما بر اساس روایات و آیات قرآن متعدد داریم در این زمینه و جایگاه انسان رو یه جایگاه رفیع تشریح میکنه. یکی از آیات نورانی قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب این میرسونه که انسان سرور تمام خلقیات در دنیاست، یعنی هر چیزی که خداوند خلق کرده انسان رو یه جایگاه بالاتر، یعنی هزاران سر و گردن بالاتر نسبت موجودات دیگه خلق کرده، و به خاطر این عظمت هم و جایگاه انسان هم خداوند بیش از 124 هزار پیامبر نازل کرد که انسان رو هدایت بکنه. در کرام عموم ما فقط یک شیطان داریم، درست ابزارهای متعددی هست یا به تعبیری روشهای متعددی برای انسان بالاخره برنامه‌ریزی میکنه شیطان، اما عظمت انسان رو کم نمی‌کنه، یعنی اینقدر زیاد، یعنی پویایی انسان اینقدر به یک مرحله‌ای رسیده که بیش از 124 هزار پیامبر خداوند برای اون خلق می‌کنه که رو هدایت می‌کنه. و آنچه که فطرت انسان رو تغییر میده، خب همون یک بحث هم ما داریم، بحث جبر و اختیار هست دیگه. حتی در تفسیر تنسیم آیت الله جوادی آمولی حفظ الله آمده که حتی اون ابن ملجم هم که جناب آقای میاندور فرمودن،
یقیناً در طول مسیر زندگیش بالاخره اتفاقاتی افتاده که ایشون به راه راست هدایت بشه، اما نشد، حالا به واسطه حالا یا پیامبران یا به واسطه اون بالاخره کسی که بودی که در مسیر اون بصیرت آقا امیرالمومنین علیه السلام بوده، اما هدایت نشد. این نمیرسونه که انسان اون جایگاه برتریشو از دست داده، نه، اون خلقیات یا راه روش خود انسان بود از این جهت.
یک آیه میان دوران سوالتون برقراره.
میگه آقا چرا نشد؟ یعنی سوال اینه که با وجودی که ابن مرجم فطرت داره، فطرتش هم خداجوه، اما چرا
اون نفس حق امیرالمؤمنین، حالا درسته اون جمله معروف حضرت ابوعبدالله که شکمهای شما از حرام پر شده و یکی از علتهای اصلیشه، خب آیا مثلا اگر هر کسی که مسیر حق رو نپذیرفت، یه قاعده میشه که هر کسی مسیر حق رو نپذیرفت حرام خار بوده که نتونست بپذیره، مثلا الان هر کسی که، این قاعده قطعا نمیتونه باشه. چه علتی وجود داره که اون فطرت خداجوی انسان متعالی با عظمت سخنان حق رو نپذیره، کار نمیکنه؟ چرا؟
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. روزی که قد سرفترین سرف شکست،
روزی که قد سرفترین سرف شکست، آینه به سوی بهترین مرد نشست. دیدم که در آن روز مصلای قریب، یک شاخ گل محمدی داشت به دست. اللهم صل علی محمد. تقدیم به روح پرفتوح حضرت امام که در آستانه سالروز ارتحالش هستیم، رهبری که آرمانگرا بود، عقلانیت نگر بود، اقتضا سنج بود، معنویت گرا بود و تمام ابعاد و مؤلفه های زیبنده انسانی را در خودش داشت. اما راجع به موضوعی که حاجی آقا سوال کردن و ضمن اسلاید هایی که خودتون توضیح فرمودی حاجی آقا، ما انسان ها بر همونطور که اشاره فرمودید برخوردار از دو بعد مادی یا حیوانی و معنوی یا الهی و انسانی هستیم. بعد مادی ما یا همون حیوانی با حیوانات مشترک هستیم، خورد و خوراک و غرایز. چه بسا این کشش ها در حیوانات به مراتب از ما هم قوی تر هست. پس فلسفه وجودی اول انسان این هست که ما برای ابعاد مادی و حیوانی آفریده نشدیم. اگر مبنا خورد و خوراک و غرایز باشه، انسان حیوانات از ما به مراتب فاخرتر به جلوتر هستن. خیلی حیوانات از صبح علی طلوع تا غروب میخورن، غروب هم که بیارشون توی آغالشون باز یه برحال کار یا یونجه یا جو بهشون بدن که انهو از گرسنگی داشتن میموردن. ولی ما انسان ها هرچی هم که مثلا میگم به تعبیر خودمون شکمو باشین، دو پرت غذا که بخوریم میگین دیگه سیر شدیم. حتی در غرایز جنسی هم برخی از حیوانات سیری ناپذیرن، برعکس ما انسان ها. اما فلسفه ما پس چیز دیگه بوده، میره ریشه در معنویت داره که اونم ریشه در عقلانیت و اراده داره. حالا سوال حاجی آقا چی بود که چرا نشد؟ ببینید آیه افلاطون میفرماید که هرگاه غلبه بعد مادی انسان، همون بحث حیوانیت، بر بعد معنوی انسان غالب بشه، به مثابه جنگ، یک انسان نیاز به عمل جراحی داره و اون ذهنش میزه به هم دیگه. اون چیزی که میفرمایید روی کرده ما به مادیات، به اون امیال حیوانی و غرایز حیوانی هست. الان من این جوابی که میخواستم بدم اصحایی میدم.
طیب الله انفاس میکنم دیگه. به نظرم آقای میاندارم قانع شد و سوالشون رو به حمدالله پاسخ داده شد. پاسخ سوالشون این است که ما در طول تاریخ یه آدم هایی داشتیم از همین انسانایی که اینجا به تصویر کشیده میگه که نفس پاک اشرف پیامبران الهی روش اثر نگذاشته، مثل ابو جهل تبت یدا ابی لهب بطه. چرا؟ مگه فطرت نداشته؟ داشته. چرا اینطوری؟ ابن ملزم که درجات بعد میشه دیگه، یزید نهی میاد عقبتر، اون اصلش میشه او. چرا نفس پاک حضرت آدم رو قابل اثر نگذاشت؟ چرا نفس پاک هست نور و فرزند خودش اثر نگذاشت؟ رو همسرش هم اثر نگذاشت؟ مثلا این دارو خدا گذاشته که ما این بحثا رو اینجا مطرح کنیم. یعنی اومده این نفر درجه اول یا پیغمبر گفته هم فاسد زیر یه سقف زندگی میکنن، با هم پای سفره مینشستن، با یه ماشین مسافرت میرفتن، همه چیشون هم ردیف بوده. ولی سوال آقای میاندور این است که چرا اینطوریه؟ وای که اینام فطرت و خداجو داشتن، عشق به کمال داشتن. خدا پاسخش اینه که این فطرت و خداجو اگر این بستریست برای اون منازعهی که در وجود انسان هم هست دیگه، درخت که نیست که، این فطرت خداجوی انسان، فطرت خداجوی درخت که نیست که، فطرت انسان، انسانی که تو این بستر داره نزاع و جنگ شدید رخ میده، عقلم داره اختیارم داره باید انتخاب بکنه. به این خاطر هست که نفس پاک پیامبران اثر نمیکرد، چون اختیار داره. حتی بر پایه قرآن کریم بعضی وقتا وقتی پیامبران حرف میزدن اینا قلبا قبول میکردن، قلبشون تسلیم میشه ولی زبانشون تسلیم نمیشه. عناد، عناد یعنی این که انسان میفهمه این حرف حقه ولی قبول نمیکنه. داریم توی اونجا که قرآن میفرماد انه قدر ثم فکر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، این مواجهه پیامبر است با یکی از سران کفر، پیامبر اکرم، سران در رأس یک قبیله بزرگ بود. وقتی آیه ها رو خوندن حساب و کتاب قدر، یعنی محاسبه کرد. ثم فکر، هم یه بار قرآن ماده فکر رو تو قرآن به کار برده، درسته؟ از ماده تفکیر، نه از ماده تفکر. تفکر رو 17 بار، ولی این ماده رو از باب تفیل یه بار فکر کرد. قرآن میگه خاک مرد بر چنین آدمی بود و این حساب و کتابش. ثم قال انهو، مثلا سهرون فهمید که حقها، فهمید، دید اگه بخواد به پذیره خب پیامبر بالا هست، مثلا احساس میکنه پایین کوچیک میشه، گوه این سهره. اینجا عناد هست، طرف میفهمه، مثل روز براش روشنه که حق همین هست ولی عناد داره. عناد حالا یا از تکبر آدم بر میخیزه، یا از یه مثلا کشت و کشتاری قبلا، پدر کشتی که قبلا بوده، یک منافع پستی رو ازش گرفتن، یه جو دی حالا هر کار میکنه دلش صاف نمیشه، میفهمه حقا دلش صاف نمیشه. پس ببین نگاه، یا ممکنه اون فطرت کلن سوخته باشه دیگه که نفس پاک پیامبرم اونجا دیگه اثر نکنه، یا نه هست، دلم تسلیم شده زبان تسلیم نمیشه. اینم عناد میشه. عناد یعنی یه نوع دشمنی که هیچ مبنای منطقی نداره، یعنی به لحاظ مبنای منطقی عکس باید باشه ولی نه، حب و بغض اجازه نمیده. بفهم
انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر
عبث
ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هازا الا سحر یؤثر ان هازا الا قول البشر.
نگاه ببین چقدر مراحل طی شده اینجا که فکر کرده، محاسبه کرده، انه فکر کرده و قدر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، همه حساب و کتاب رو کرد، دید حقیقتا این وحیه، هیچ رای غیر از این سخن انسان و چیزا نیست، این فوق بشه، فقط تونست برای که مردم رو گول بزنه که اونا حرف چیه، اینا سحر، چون سحرم فراتر از قول بشر بود دیگه، مردم هم میفهمیدن این فراتر از قرآن فوق کلام بشر، خب یا باید میگفتن خدا یا باید میگفتن سحر، نگفت خدا با سحر، اینم با این خاطر هست، یعنی این که آدم هر کارش میکنه میشه یه سنگ سیاه که هیچ کارش نمیشه کرد، همین ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة، این دیگه یعنی فطرت هم کار نمیکنه، مهر زده شده قفل شد، فطرت هم قفل، هیچ تأثیر حرفی کسی دیگه نمیکنه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام حضور و استاد بزرگوار، اول یه سوالی رو من خدمتتون دارم در بابت
میکروفون دستی اون خام،
یه سوال خدمتتون دارم و اینه که فطرت رو فرمودید تمام موجودات عالم دارن، خب انسان هم فطرت داره و بر اثر اون فطرت تمام موجودات رشد مادی خودشون رو دارن، حالا انسان این فطرتی که فرمودید آیا همون هدایت تکوینیه؟ این سوال رو به من جواب بدید. دومی که در رابطه با سوالی که آقای میان دور کردن و عزیزان جواب دادن، این مطلب با تمام این تفاصیلی که عزیزان گفتن میتونیم بگیم انت ولی فی دنیا و الاخره و توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی، چنانچه پیامبر مکرم اسلام در نماز شبشون دعا میکردن و میگفتن خدایا چیزهای خوبی که به من دادی از من مگیر و چیزهای بدی که از من دور کردی به من برمگردان، خدایا یک آن مرا به خودم وا مگذار. اگر که ما تمامی اون به اصطلاح نکاتی که عزیزان فرمودن در سطح عالی رعایت کرده باشیم، نباید یک آن از وصل شدن با الله و انابه کردن دور بشیم، که اگر دور بشیم شیطان همون کاری میکنی چه باید بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. برای سلامتی استاد بزرگوار و عزیزان صلوات جلی ختم بفرمایید.
الله صلی الله علی محمد. خدمتتون تشکر میکنم. راجع به این که آیا هدایت تکوینی همون با فطرت یکی هست یا یکی نیست، حالا دقیق من تأمل نکردم اینم واقعا میشه گفت یکی از تعبیرها مختلفه. هدایت تکوینی یعنی این هستی به گونه ای ساخته شده خود این هستی ما رو متوجه وجود خدای بزرگ میکنه، هم گردش زمین، آسمان، زاد و ولدها، فصلها، همین تکوین، مثلا بدون این که بخوایم حرفی از تشریع و وحی و اینها بزنیم، وقتی بحث فطرت میکنیم این در قالب وجودی تک تک موجودات عالم، یعنی خمیرمایه وجودی هر موجودی به گونه ای سرشته شده که اینو هم تو عادی هم که ولش میکنیم میچرخه به سمت کمال، هر موجودی رو عادی ول کنیم روی زمین این میل به کمال، حرکتش به سمت کمال هست، مگه یکی مانعی پیش بیاد. به نظرم این دوتا متفاوت از هم هست. اون یه بعد دیگه هستی رو مد نظر داره، این یه بعد دیگه هستی رو مد نظر داره. من اینطوری فکر میکنم. تشکر میکنم. التماس دعا و صلی الله علی محمد و آل محمد.